به وجود میاره و در واقع بستگی به این داره که ما چقدر بتونیم به عمق و لایه‌های پنهان و اون معانی نمادین دست پیدا کنیم تو این مسیر، که البته این همیشه به صورت اقله. میدونید یک چنین بازخوردهایی در اقلیت ها قرار میگیرن، ولی این اقلیت پیشروه و در واقع اگر اون اقلیت شکل بگیره میشه یک راهبری برای جمع کثیری. این باید در حال اون چیزی که در اطراف به وجود در واقع من خودم میبینم یک جور واکنشیه که همه در صددن. و من میخوام بهتون بگم که این افرادی که به یک چنین مرتبه میرسن نه اینکه یک بار خودش برسه، بلکه مثلا هنرمندان در یک جامعه هنری هر کدوم با رویکردهای مختلف، حتی یه ضرب آهنگ کوچک، یک جرقه کوچک، همه اینها با هم تبدیل میشه به یک قله‌ای که یک افراد خاصی در واقع اون رو به یک نتایج میرسونن. و ما اینو همیشه در کارهای هنری داشتیم، افرادی بودن که در واقع پیشروهای این قضایا میشن و اونها به پشتوانه های در واقع یک جور مسیری که هموار شده میتونن یک جلوه‌گری رو داشته باشن.
بله.
و این در واقع راه میشه مسیری برای جمع کثیر دیگری. من خودم واقعا فکر میکنم که اون دوری که من در اطرافم میبینم این واکنش ها به مثلا مراتب مختلف با جلوه های مختلف، هر کس در حد توان خودش این تأثیرات رو مثلا در کارهاش در صدره که انجام بده.
بله خانم دکتر صدری، ببینید شما یک هنرمند نگارگر هستید. هنر نگارگری یا نقاشی ایرانی در سده‌های گذشته خیلی به جامعه نزدیکتر بوده نسبت به امروز. ببینید من یک روز با یکی از اساتید نقاشی جدید کشورمون صحبت می‌کردم، ایشون یه انتقادی رو مطرح می‌کردن به هنر نگارگری، می‌گفتن که هنر نگارگری ما امروز دیگه همراه جامعه نیست. ایشون مثال می‌زدن، می‌گفتن شما به عنوان مثال در آثار جمالالدین بهزاد میبینید که چهره کسانی که در نقاشی های ایرانی هستن دقیقا به شکل مردم آن روز ایران بوده، لباس ها همون لباس هایی بوده که مردم اون روز میپوشیدن. چرا؟ چون جمالالدین بهزاد مردم اطرافش رو نقاشی میکرده. ولی این در نگارگری امروز ما، حالا به دلیل اقتضای زمانه و به دلیل اینکه در طول این حالا 200-300 سال گذشته هنر چاپ به وجود آمده، اون بحث کتاب آرایی و اینها دیگه مطرح نیست و خیلی از مسائلی که در کشورمون داشتیم، هنر نگارگری هم به لحاظ شکل ظاهری خودش هم به لحاظ محتوایی یه مقدار از در واقع جامعه دور شده. ما دیگه آدم‌هایی که امروز توی کوچه و خیابان می‌بینیم رو در نگارگریمون نمی‌بینیم، در هنرهای سنتیمون نمی‌بینیم و این به نوعی مشکل همه هنرهای سنتی ما هم به نوعی هست که حالا امیدوارم که به دل نگیرن هنرمندان سنتی از بنده، یک مقدار این هنرها به سمت موزه‌ای شدن رفتن. حالا من میخوام بدونم که هنرهای سنتی ما به ویژه همین هنر نگارگری که تخصص حضرت عالی هست، هنوز این قابلیت رو از نظر شما داره که یک رویداد اجتماعی بسیار مهم مانند یک جنگ در هنر نگارگری ما تجلی پیدا بکنه و هنرمندان ما در این حوزه بتونن برداشت هایی که داشتن و دریافت هایی که داشتن از این جنگ رو در قالب این هنر بتونن بیان بکنن؟
ببینید واقعا حالا این صحبت شما رویکردهای متنوعی رو در واقع در بر میگیره. این که مثلا الان یک هنری که در واقع در بین جامعه ما شناخته شده باشه، ارتباط و همه اینها رو به وجود بیاره، موضوع سر اینه که یک چنین ارتباط هایی با انس و در واقع یک جور در فکر و روح و ذهن قرار دادنش، خب این ارتباط به وجود میاد. ببینید وقتی که توی مثلا هنرستان ها، دانشگاه ها، اون چیزی که به عنوان در در واقع هنر بصری ما به عنوان اون ریشه های شناختی در واقع تصویری ما در نظر گرفته میشه مبانی غرب رو داره. خب ما مدام داریم این نگاه رو به دانشجوها و در واقع جوانان انس میدیم، در نتیجه به هر حال شما هر با هستی انس بگیرید با اون مأنوس میشید.
بله.
و وقتی که این وجود نداشته باشه آرام آرام این شکاف به وجود میاد. هرچند که واقعا بعد از در واقع انقلاب، دوره انقلاب اسلامی و الان جمهوری اسلامی، این قضایا گستردگی خیلی بیشتری پیدا کرده، ولی هنوز مبانی های دانشگاهی ما تو رشته های هنری واقعا مبانی غربه، همونطور که در خیلی از رشته ها مثلا در علوم انسانی این همچنان هست و همین اشکالات و رویکردها در سایر علوم انسانی هم ما میبینیم، یعنی به شدت بیشتر از علوم دیگه این دیده میشه. خب این طبیعیه که در واقع این شکاف به وجود بیاد، چون ما در واقع با اینا انسی نداریم. شما الان مثلا برید به یک دانشجوی نقاشی بگید که اسم 4 تا 5 تا مثلا نگارگر رو در این قرن نام ببره، یا اینکه یک اثری رو نشون بدید و بگید این مال چه دوره و مکتبیه.
بله.
چی چیزی؟ اما خب وقتی که این عنصر در واقع آموزش و تعلیم وجود نداره، خب بالاخره این شکاف به وجود میاد. اما باید بگم که واقعا نگارگری صرف فقط یه پوشش نیست. خب نگارگری ببینید، ما بخش عظیمی از آثار نقاشی و نگارگریمون بخش حماسیه در واقع آثاره، و به تعداد هزاران هزار نسخه ما مثلا متون حماسی از شاهنامه، گرشاسپ‌نامه و بسیاری از متون حالا حماسی و اینها رو میبینیم که نگارگران کار کردن و اینو حفظش کردن. خب ببینید وقتی که اینجوری حفظ شده در نتیجه مردم هم انس باش میگن، ولی وقتی که انجام نمیشه اون انس کنار گذاشته میشه. و باید بگم که ببینید موضوع فقط سر این پوشش نیست، موضوع در آثار نگارگری انقدر لایه های پنهان و لایه در لایه شما میتونید به در واقع اون مفاهیم بصری و تصویری و نمادین این هنر ازش بهره بگیریم و به زبان معاصر و امروز اینها رو در بیاریم.
درست.
یعنی من میخوام بهتون بگم که همون هنر غرب در واقع از قرن 20 به بعد وامدار هنر شرقه، یعنی یک جورایی البته فقط صورت ظاهر رو گرفت و ببینید چقدر گستردگی به وجود آورد. من اصلا هیچ چیزی ندارم از این بابت که در واقع آثار نقاشی در واقع روی بوم ها در ابعاد بزرگ، من خودم خیلی به اینجور کارها علاقمندم و در واقع انجامم میدم، یه دوره های من کامل روی اینها کار میکنم، ولی میخوام بهتون بگم که شناخت و فهم در واقع این زبان تصویری که اون در واقع میتونم بگم پشتوانه های تمدنی بصری ما هستن.
بله.
این قضیه مهمه. ببینید من همیشه به دانشجو میگم ببینید نگاه کنید شما توی این کارها، فقط به این نگاه نکنید که الان این طرز پوشش مثلا دوربر ما هست یا نیست، شما ببینید که مثلا این زیبایی خطوط، این ریتم حرکت ها، این توانمندی و ارزش هایی که به صورت بصری در این آثار وجود داره رو چجور میتونیم توی بقیه کارهای دیگه وارد کنیم. در واقع اصل قضیه دریافت اون باطن قضیه است. یعنی اگر فقط به ظاهر قضیه نگاه کنیم، یعنی الان مثلا آثار تخت جمشید، این در واقع حجاری هایی که انجام شده یا دوره ساسانیان.
بله.
دوره اشکا، تمامی این دوره ها ویژگی هایی داره که ما این رو در آثار نگارگری متولور میبینیم، یعنی اصلا اون در واقع سنگ اون نقش برجسته ها چیزی به جز آثار نگارگری ما نیست. یعنی شما اگر اینها رو بذارید کنار هم یک فرهنگ رو در این میبینید. اصل قضیه دریافت اون فرهنگ باطنی
ویژگی های درونی که این آثار دارند.
بله.
یعنی شما میفهمید که هنرمندا میتونن با بهره گیری از اون در واقع روح و جانمایه هنر ایرانی آثاری خلق بکنن که شاید در ظاهر آثار جدیدی باشن، حتی با تکنیک جدید و غربی انجام بشن، اما اون روح و جانمایه درونی هنر ایران رو در خود داشته باشن.
دقیقاً. فقط اینه که ما اینها رو دقیق ندیدیم. میدونیم مثلا من همیشه در واقع به خیلی از مسئولین میگم با شما در واقع بیاد یک موزه های دائمی از هنر تصویری بصری ما به وجود بیاد به صورت دائمی.
بله.
و هر آنی که در واقع دانشجوی چه میدونم هنرجوی عضو هر کسی تو این زمینه بخواد یه مطالعه داشته باشه، بگیره مثلا تمام اینها رو ببینه و تأثیرات رو داشته باشه، ما نمیبینیم این قضایا رو. وقتی که نمیبینیم چه انتظار، یعنی وقتی تعلیم داده نمیشه، وقتی که اینها به عنوان بعد موزهیشون میکنیم، میذاریم مثلا کنار یه ویترین میگیم اینطوری، در حالی که خب میشه گنجینه، میشه گنجینه هایی که همه رو قایمشون کنیم و هیچ کس اینها رو نبینه، در حالی که ببینید در گذشته آثار هنری در واقع بخشی از زندگی ها بوده. یعنی مثلا اصلا یک ظرفی که من میکنمش موزه، اون موقع دست میگرفته توی این آب میریخته و در واقع چه میدونم این آب رو با همون ظرف میخورده، جایی میذاشته اینها با
از زندگی روزمره جدا نبوده. هنر بعد در تمام وجود زندگی روزمره
باید با اینها هم نفس بشه، باید با این آثار زیست داشته باشه و بخشی از وجودش بشه.
بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر صدری، سرکار خانم دکتر مینا صدری، هنرمند نگارگر و مجسمه ساز، از اینکه در هفته قلیم حضور داشتی تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر از شما و همکارانتون، شما رو هم به خدای بزرگ
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم‌افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان اقوام ایرانی.
موج اف ام، ردیف 106،
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ.
در خدمت استاد خلیل کویشی هستم، از خوشنویسان به نام و پیشکسوت عرصه نقاشی خط و خوشنویسی که با آثاری از خوشنویسی نقاشی که به عنوان نقاشی خط یا به قول خود اساتید خطاش معروف شده، حاضر شدن در نمایشگاه دست جمعی فرهنگ سرای نیاوران با عنوان بی انتها تر از عشق. استاد ممنون از وقتی که محبت کردید، سلام بر شما.
خواهش میکنم، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خسته نباشید.
بفرمایید که تجربه شرکت در نمایشگاه های دست جمعی که از اساتید خود حضدالی تا بعضی از شاگردانتون اینجا کار دیده میشه چگونه بوده براتون؟
نمایشگاه زیادی برگزار کردیم از لحاظ گروهی و انفرادی در داخل ایران و خارج از ایران، به شکل‌های مختلفی نمایشگاه برگزار شده، نمایشگاه و ورکشاپ‌های همزمان برگزار شده، ولی اون چیزی که در این نمایشگاه ما شرکت کردیم و برگزار شد، خوشبختانه بعد این اشاره رو بکنم که یک جریان منظم و به جایی بود این اتفاق. یعنی اون محوریت آثار، اون میزان و توانمندی که در آثار نقاشی خط، به این خاطر اشاره به نقاشی خط دارم که من توی این مجموعه که هم آثار نقاشی خط هست و هم خوشنویسی، خوشبختانه کارو من فقط نقاشی خط ارائه کردم و اون اتفاقی که توی نقاشی خط افتاده میتونم بگم تقریبا در یک وزن این اتفاق افتاده. این حسن این نمایشگاه است که در آثار دیگه معمولا به این صورت نبوده و این نوع برخورد کردن معمولا احترام به مخاطبه که مخاطب شما داری دعوت میکنه برای یک جریان، برای یک سیر یک دستی. مثل این میمونه، شما یه مجموعه اشعار داری به شخصی میده، میخونه اشعار کاملا با یک وزن خاص، با یک حال و هوای خاص، بعد یک دفعه شما میاید از سبک نمیدونم چند دهه گذشته یا چند سده گذشته یه دونه شعر وارد اون میکنه، اون ریتمو به هم میزنه و اون مخاطب دچار یه چالش میشه.
البته در دو سال مختلف این برگزار میشه، هم خوشنویسا جدا، نقاشا جدا.
بله بله، دقیقاً به همین صورت هستش. و اینه که خود اون مجموعه که آثار نقاشی خط برگزار شد تقریبا میتونم بگم در یک نسل نقاشی خط جا داره و این حسن این نمایشگاه بود. و با توجه به اون نمایشگاهی که من میتونم بگم بیشتر از 150 تا نمایشگاه گروهی شرکت کردم، هیچ کدوم از این نمایشگاه‌ها به این شکل برگزار نشده بود.
در شما خودتون دانشگاهی هم بودید درسته؟
بله، بنده عضو هیئت علمی دانشگاه شریعتی هستم و
فنی حرفه‌ای شریعتی دخترم.
بله بله دقیقاً. و از سال 78 من اونجا به صورت رسمی مشغول شدم
رشته نقاشی.
بله، در رشته نقاشی اونجا و هم گرافیک و هم نقاشی مدیر گروه اونجا بودم سالیان طولانی.
یه سوالی که از جانب مخاطب میخوام از شما بپرسم اینه که ما با این حال که اصالت خوشنویسی نستعلیق برای ما ایرانی ها ثابت و جاری و ساری بوده، چرا ما نتونستیم اینو به عنوان یک رشته دانشگاهی به دنیا معرفی کنیم، در صورتی که الان نقاشی خودش به عنوان یک رشته در دنیا به صورت آکادمیک و دانشگاهی خوانده میشه، مدرک گرفته میشه؟ یا چرا در سنت و در انجمن ها مانده و یعنی هر کسی عشق و علاقه‌شو داشته وارد این راه و این طریق هنر شد؟
بسیار سوال به جای فرمودید و این مدت هاست دغدغه تمام حوزه های هنرهای تجسمی هست، چه در حوزه نقاشی، چه در حوزه گرافیک و چه در حوزه صنایع دستی، نساجی، بافته ها و دیگه خود خوشنویسی. ببینید در حوزه نقاشی شما الان نگاه میکنید بخش بسیار گسترده و زیادی از دنیای نقاشی به خصوص توی ایران از طریق نقاشی خط الان داره کار میشه و یک علامت سوال خیلی بزرگ میاد جلوش. خب این الان جایگاهش کجاست؟ مال خوشنویسیه، تعلق به خوشنویسی داره یا تعلق به دنیای نقاشی داره؟ تو حوزه گرافیک یه اتفاقی داره تو کالیگرافی میفته، اتفاقی تو تایپوگرافی میفته که انجمن خوشنویسان، یا حالا اسم انجمنشو نیاریم، خوشنویس ها میگن از طرف ما صادر شده. یه وقت گرافیک میگه نه، اصلا صاحب این قضیه ما هستیم. توی بافته ها، توی پوشش، توی خیلی از اینا خوشنویسی الان نفوذ پیدا کرده و نفوذ بسیار به جایی هم هست و این به صورت خوشبختانه بگم کاملا فلبداه اتفاق افتاده، کسی واسه جبهه نگرفته اینو بسازه. برگردم سراغ همون سوالی که شما فرمودید. ببینید خوشنویسی مثل نقاشی نیست که شما بتونید حاشیه‌های مختلفی رو براش ایجاد بکنی، از تاریخش بگیر تا تکنیک ها بگیر تا اسلوب های مختلف، نگاه های مختلف. و یکی از مسائل بسیار مهمش نداشتن عقبه در فرهنگ غربی که اینو نداره. من اعتقاد به این ندارم که حتما ما باید منشئیت هنرمون باید از غرب باشه، ولی ناخودآگاه ما تو هر کدوم از هنرهایی که مربوط به غرب باشه یه عقبه اونجا داره. ما با پشتوانی اون خیلی حرکت ها میتونیم بکنیم بدون تعارف این و بدون جبهه گیری. من دارم میگم شما وقتی وارد مبحث فلسفه میشید نمیتونی فلسفه غرب و دیگه دور نگه داری بگی ما کارمون رو نداریم. نمیشه. شما نمیتونی بدونه
نه خطوطی رو بخونن، حالا خطوط نسخ سلسه یا خطوط حتی لاتین، یعنی یه گرایشی واحد های تو اون فضای رشته خوشنویسی و طراحی حروف اونها بیان و عبور کنن و به قول دانشگاهی پاس کنن، ولی این ظرفیت درش وجود داره یا نداره؟
میتونه داشته باشه اگر
چرا تا حالا پیگیری نشده؟
والا یکی از پیگیر کننده‌هاش خود من بودم سالیان سال و خیلی از دوستان دیگه که بسیار مصر بودیم این اتفاق بیفته، ولی کن متاسفانه اینو به صراحت بگم خدمت شما، خوشنویسی فضایی که الان اکنون داره و از سالیان بسیار قبلم یک جو فضایی هست که پذیرش اینو نداره. یعنی ما بارها صحبت کردیم بذارید خوشنویسی تاریخ هنر بخونه، بذارید خوشنویسی مبانی هنرهای تجسمی رو بدونه، بذارید خوشنویسی آشنایی با مواد متریال داشته باشه. ما این درس‌ها رو توی گرافیک داریم، تکنولوژی گرافیک داریم، 1 2 3 4 شناخت مواد وسایل نقاشی داریم در رشته خود نقاشی، در تمام اینا، حتی تو صنایع دستی شما اصلا تمام ابزار چاپ رو باید بشناسید، تمام ابزارهای بافته ها رو باید بشناسید همینا. ولی تو خوشنویسی این به صورت منسجم در نیومده که مثل یک واحد درسی بهش نگاه بشه.
این ظرفیت یعنی داره،
این ظرفیت بسیار داره، بسیار
شده
داره.
که ما به لطف پیگیری های مجدانه شما و کسانی که دستنکار هستن شاهد این باشیم که طراحی حروف و خوشنویسی از جانب ایران به عنوان یک هنر اصیل در رشته های دانشگاهی دنیا مطرح بشه. متشکرم از وقتی گذاشتید.
خواهش میکنم پاینده باشید. من برای اینکه عرایزی که داشتم جنبندی بکنم، ببینید یه خوشنویسی داریم بسیار قابلیت بالایی داره، بسیار قابلیت بالایی در سراسر دنیا، بس هم توی ایران نیست که فقط ایران رو دیتیل کنم توی این قضیه. ما خوشنویسی داریم، نوع نوشتاری داریم که در سراسر دنیا میتونم بگم از چین، ژاپن که بسیار قدمتش، یعنی تموم نوشتارشون در فرهنگ و کل آداب زندگیشون هست، در هنرهای رزمیشون بگیر، در نقاشیشون بگیر، در گرافیکشون بگیر، در نوع نگاهشون بگیر، در قامت قابی که قرار انجامش بدن، در نوع آداب، حتی سلام و ادب کردنشون که از بالا به پایین خم شدن که عین نوشتارشون هست و تمام این فرهنگ توی خود خودش. ولی میتونم بگم خوشنویسی ایران به مراتب غنی‌تر از اونه و خوشنویسی ایران بسیار بسیار گسترده تر از حتی رشته های دیگه هنرهای تجسمی میتونه واحد های دانشگاهی داشته باشه. این که دارم میگم خدمتون، مثلا میگم ما کاردانی نقاشی داریم، کارشناسیش هم داریم، ارشد نقاشی هم داریم. من به جرئت میتونم بگم اگر این خوب تعریف بشه، درست تعریف بشه و بدون جبه و جناح این کار بذارن روتین کارشو پیش ببره، من میتونم بگم حتی نه کاردانی، نه فقط کارشناسی، نه ارشد، شما میتونید برای خوشنویسی نوشتار توی ایران تا مقطع دکترا هم پیش ببرید. این قابلیت رو من میتونم به جرات بگم داره، بخاطر اینکه یک کوچولو شاید آشنایی با حوزه گرافیک دارم، من یه مقداری به حال تحصیلات دانشگاهی نقاشی داشتم و یه مقداریم که خوشنویسی کار کردم و الانم درگیر کار نقاشی خط هستم، اینو من دارم به وضوح میبینم. ولی یک مقداری بنا به حالا نمیدونم چشم من
کم لطفی ها یا کم کاری ها
یا بله کم لطفی هایی که شاید داره میشه، این گارد در مقابلش گرفته شده، وگرنه بسیار جای کار کردن داره و میتونم یک چشم انداز بسیار ارزشمندی تو این قضیه من ببینم.
متشکرم از شما. گفتگوی بنده رو شنید با استاد خلیل کویکی از اساتید پیشکسوت نقاشی خط و خوشنویسی در حاشیه برگزاری نمایشگاه دست جمعی بی انتهاتر از عشق. متشکرم.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در 7 اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
صدای بنده رو از نمایشگاه بی انتهاتر از عشق، نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط جمعی از اساتید پیشکسوت کشورمون در فرهنگسرای نیاوران میشنوید. در خدمت استاد براتی هستم، مدیر اسبق انجمن خوشنویسان ایران. استاد سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام، وقت شما بخیر. نمایشگاهی که در اینجا هست شاید در این بره یکی از پرمحتواترین و پرتعدادترین کارهای آثار هنری هنرمندان هست که مایه خوشحالی و خرسندی هست که برگزار شده.
کارها رو که از قدما و از معاصرین مشاهده میشه چگونه ارزیابی میکنید؟
در این نمایشگاه آثاری از قدما من ندیدم، ولی آثاری به شیوه قدما اینجا کار شده. آثار خوشنویسی در واقع سنتی معاصر ما بخشیش در واقع گرایش قدما رو دارن. در اینجا بعضی از هنرمندان کارهای شیوه قدما رو ارائه کردن، ولی کارهای بسیار قوی و با آبرویی در اینجا عرضه شده. اما بخش دیگریش، یعنی نصف این کارها، نقاشی خط هست که از هنرمندان برجسته معاصر هست. کارهای بسیار خوب و آبرومندی هست. اعتقادم بر اینه این نمایشگاه تونسته بخشی از مسئولیت فرهنگی و هنری این حوزه رو اینجا بیان کنه.
در شرایط فعلی اشاره فرمودید که این نمایشگاه فرصت مغتنمی بوده، چقدر تونسته این فرصت رو به نحو احسن در خدمت مخاطبانش، هنرمندان و هنردوستان باشه؟
این روزها که شرایط مبهمیه و غم‌آلودیه، متاسفانه با اتفاقاتی که رقم خورد و حمله اسرائیل و یک مقدار مشوش بودن شرایط ذهنی هنرمندان، و هم اینکه متاسفانه ایامی چند هست که هنر در ایران یه مقدار مورد بیمهری هست. در این گونه شرایطی برقراری این گونه نمایشگاهی حداقل هنرمندان امیدوار میکنه به آینده بهتر.
انشاءالله که همینطور باشه. گفتگوی بنده رو شنید با استاد عارف براتی، مدیر اسبق انجمن خوشنویسان ایران، در حاشیه نمایشگاه بی انتهاتر از عشق در فرهنگسرای نیاوران.
رادیو فرهنگ. جناب آقای محمودی، خیلی متشکریم از شما، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
خیلی متشکرم خانم خواجه نصیر، همینطور سپاسگزاری میکنم از شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که در هفته های بعد هم شنونده هفت اقلیم باشن.
درود بر شما، خدا نگهدار. به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. خیلی متشکریم از توجه، همراهی و همدلی شما شنوندگان عزیز. لطفاً همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3558. ایرانم، وطنم، تا پای جان در کنارت میمانم. درود بر همه شما ایرانیان سرفراز. عصر خیر، خداحافظ.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی